ساعت 7 صبح و اینجا پخش رادیو سباست. خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده. نوروزتون پیروز باشه. ایام به کام. ازتون دعوت میکنم در این لحظه به مدت 26 دقیقه بشنوید دفتر نوروز رو.
تو نو باش، نوروز باش، نوترین حال و هوا باش، در میان فصل نو بهار باش، داستانش با من در دفتر نوروز.
به نام خدای مهربون و سلام بر شما. من امیر حسین مدرسم و اینجا دفتر نوروز رادیو سباست. آمدن سال نو و بهار رو به همه تبریک میگم و میخوام بگم که تا 13 که روز طبیعته قراره با کلی دفتر که پر شده از داستانهای نوروزی در همین ساعت کنارتون باشیم. داستانهای شنیدنی که مطمئنم تو خیلی از لحظه هاش شما یاد خودتون میفتید. شاید هم داستان خود شما باشه، کی میدونه؟ ساعتاتون رو تنظیم بفرمایید با موج رادیو سلام.
مردم عزیز ایران، من عید سزار تبریک دارم.
لحرمی مبارک امام رضا و سال تازه تان پی تبریک از این مردم ایران.
ایشالله سال جدید همیشه فل برشت. ایشالله سال جدید را لبیان خندون بود.
ایشالله سال جدید قمون شروع نشد.
انشالله که نوروزتون مبارک باشه و سال پر امید و پر باری داشته باشی.
میری طرف سے تمام ایران والوں کو عید نوروز مبارک ہو.
ہم سب کی طرف سے عید نوروز مبارک ہو.
عیدکم مبارک و انشاءاللہ سنت جریده و خیر و سرور انشاءاللہ.
امیدوارم نوروز سال خیلی خوبی بتوسید.
هر روزتان نوروز، نوروزتان بیروز، عیدتان مبارک بشه.
دفتر اول، هفت سین نگو، بلا بگو. خدمتتون عرض کنم که تو خونه ما همه چی یه نظم و قانونی داره. مثلا مامان همیشه غذا درست میکنه، زهره ظرفا رو بعد غذا میشوره، بابا غذاها رو میخوره، کانالای تلویزیون رو جابجا میکنه، من مسئول انداختن سفره‌ام. فقط انداختن ها، جمع کردنش بازم به عهده ظهر است. این نظم و قانون به بیرون خونم منتقل میشه. مثلا وقتی مهمونی میری، مامان دیگه غذا درست نمیکنه ولی زهره یه بنده خدا مجبوره به صابخونه اصرار کنه که ظرفا رو بذاری من بشورم. از بخت بعد صابخونم زود قبول میکنه و منم که خب قطعا باید سفره بندازم تا بتونم از سقلمه زدن و چشم و ابرو بالا پایین اومدن مامان فرار کنم. کلن یه جوری شده که اسم سفره وقتی میاد پشتبندش همه میگن امیرعلی. حالا سفره که فقط سفره غذا نیست، این بساط به سفره هفت سین عیدم میکشه. اونم یه داستانی مفصل واسه خودش داره. ببین آقا، اولین سالی که قرار شد سفره هفت سین بچینیم من 12 سالم بود، کلاس پنجم بودم و چند ما دیگهش میرفتم اول راهنمایی. مامان طبق یه قرار اتفاقا مکتوب روی در یخچال آشپزخونه تقسیم وظایف کرد که خرید سینهای هفت سین با مرتضی یعنی بابام، تخم مرغ رنگ کردن با زهره، چیدن سفره با امیرعلی، خب نظارت هم که قطعا با خودش. بابا خریدار رو کرد و من موندم و 7-8 تا ظرف و ماهی و سبزه و سنبول که نمیدونستم همه اینا چجوری قراره روی میز گرد با قطر 120 جا بشه. اول سبزی رو برداشتم گذاشتم وسط، دورش سیب و سیر و سرکه و سمنو و سماق و سنجد رو گذاشتم، ماهیرم چپوندم کنار سبزه. بعد داشتم فکر میکردم که خب سنبول رو کجای این دایره کوچیک بذارم. زهره قرآن رو آورد و گفت مامان گفته اول سالی مگه میشه قرآن سر سفرمون نباشه. گفت به امیرعلی بگو قرآن رو بذاره وسط. آمد و همه رو جمع کردم، قرآن رو گذاشتم وسط، بقیه سینا رو دورش. دیدم باز این بار سنبول میمونه دوباره. رو دستم مونده ماهی هم همینطور. اومدم داد بزنم مامان اینا جانه میشه که مامان زودتر داد زد امیرعلی تخم مرغاتون خوش شده بیا ارو تراس ورشون دار. ای بابا تخم مرغ اصلا من یادم نبود. با ناله بلند شدم رفتم تخم مرغا رو برداشتم که بابا در رسید. گفتم بابا ببین میتونی کمک کنی من اینا رو بچینم؟ بابا بی توجه به حرف من دست کرد تو جیبش و چند تا سکه در آورد و گذار جان بیا بابا بیا یه ظرف بیا سکه ها رو بریزم توش تو سفره بذاری بلکه همین پولا سر سفره لحظه سال تحویل کاری بکنه که سال بعد نونمون بره تو روغن. والا دیگه من از این همه ظرف کلافه شدم و چی کا باید میکردم؟ همه رو ریختم پایین و بدون هیچ نظم و ترتیبی دوباره گذاشتم رو می سکه یه ورمایی گوشه سبز جلو ولی قرآن وسط. مامان گفت امیرعلی جان میشه اون ساعت رو میزی اتاقتم بیاری بذاری سر سفره؟ ساعت؟ آخه مامان جان مگه هر چیز سین داره باید رو میز بذاریم آخه چرا این کارو میکنی؟ خلاصه از اون جایی که ناظر کیفی برنامه مانم بود ساعتم ورداشتم و بردم گذاشتم لبه میز. این میز بدبخت دیگه آه نداشت که با ناله صدا بکنه. این ماجرای اولین هفت‌سین ما بود. فکر نکنین الان سالهای بعد همه چی بهتر شد. نه خیر، اتفاقا تعداد سینای هفت‌سین بیشتر هم شد. الان تو فکر اینم که با اولین حقوقم در آینده یه میز بزرگ برای هفت‌سین عید بگیرم.
قشنگ هر فصلی ولی یه چیز دیگه است بهار. هوای عشقت به سرم میزنه دیوونه و یادمونه شکوفه های تازه چه لحظه های نابی رو می سازه. تو مثل بارون بهاری بی خبر بیا همه شهر رو خبر کن. سر اومده چشم انتظاری عشق شوق من بیا گونه ها متر کن.
شما از کدوم خانواده هستید؟ از اونایی که از یه هفته قبل میرن به استقبال چیدن سفره هفت‌سین و نگران سفره مخمل و ظرفای متفاوتن؟ یا نه؟ اگه هفت تا سینتون سر یه سفره باشه براتون کافیه، حالا تو هر شکل و شمایلی. حالا هر کی یه مدلیه دیگه، ولی سین داستان ما خیلی فرق میکنه. هفت سین زنده. از دو ماه قبل اجازه سفرم رو از بابا گرفته بودم. قرار گذاشته بودیم با بچه ها برای عید بریم اردو جهادی حوالی کردستان. اون موقع ها خدای اینجور کارا بودم ولی بابا نمیذاش خارج از شهر خودمون جایی برم. آخر به زور و منت و هزار تا قول و وعده قرار شد که اون سال با رفقا بریم و رضایت نامه والدینی هم امضا شد. خب قطعا مشخصه که آدم ها میرن اردوی جهادی که مثلا اونجا رو آباد کنن دیگه. والا خودش خود به خود آبادی نداره، نمیشه انتظار داشت که هر چی رو که میخوای بتونی فراهم بکنی. که اون سال عید دو نصف شب بود، با بچه‌ها قرار گذاشتیم که سفره هفت‌سین رو زودتر آماده بکنیم، دو سه ساعت بخوابیم بلند شیم فقط سر حاضری کنار سفره بشینیم و سال تحویل کنیم و بازم بخوابیم. اما یه مشکل بزرگی که وجود داشت این بود که هیچ کدومون قبل سفر اصلا به هفت‌سین فکر نکرده بودیم، چیزی نداشتیم بذاریم سر سفره. گفتم که اونجا جایی نبود که حالا بشه توش مثلا سیر و سرکه و سنجد و سمنو و اینا پیدا کرده، خبرا نبود. مصطفی دست کرد جیبش و گفت رفقا من چند تا سکه 500 دارم، بازم این غنیمته، حالا داشته باشیم تا ببینیم دیگه چی میتونیم پیدا کنیم. محسن یادش افتاد که مامانش چند رو پیش تو کیفش یه دونه سیب گذاشته که تو راه بخوره، مثلا هله هوله نخوره بچش. قطعا هم که محسن نخورده و خب خدا خیرش بده. دیگه چیزی نداشتیم، همه سرشون تا تو کیف کوله و پلاستیکای دستیشون بود تا شاید یه سین بتونن پیدا بکنن. ولی خب متاسفانه هیچ سینی رخصت نمیداد که با ما سر یه سفره بشینه. ساعت نزدیکای 12 شب شده بود و دو سه تا خونواری هم که اطراف محل اسکان ما زندگی میکردن چراغاشون خاموش بود. سید گفت بچه‌ها بیاین اینجا بشینین کارتون دارم. سید مثلا فرمانده عملیات جهادی ما بود، بزرگترمون بود و کارکشته و ما بهش احترام میذاشتیم. اونقدر جدی گفت بیاید بشینین کارتون دارم که همه فکر کردیم لابد کل ماجرای هفت‌سین کنسله و سریع باید خودمون رو برسونیم به جای و کاری انجام بدیم و الا دنیا نابود میشه. رفتیم نشستیم، سید گلو صاف کرد و گفت ببینی من سیدم. بعدم سکوت کرد، همه نگاهش کردیم و گفتیم خب بله میدونی بر منکرش لعنه. دوباره گفت من سیدم. گفتیم خب حالا خوش به سعادتت. بار بعدی گفت ای بابا کاش انقدر خنگ نبودین، من سیدم، سین داره اول اسمم، خودم میشینم کنار سفره، من چمه. مصطفی زد زیر خنده و گفت سید شوخیت گرفته نصف شب؟ لابد میخوای بگی به جای باقی سینام سجاد و صبحان و سعید بشینن کنار سفره. سید گفت خب معلومه. بعد شروع کرد. بچه ها آدم تو کمبوداست که خلاقیتش گل میکنه با اینجور حرفا و مثال ها که چه کسایی تو تاریخ با کمبوداشون به کجاها رسیدن. اوف بیا تماشا. همین سخنرانی مفصل باعث شد که قسمت نشه بخوابیم. ساعتی چیزی حدودای 2 بود. سید و صبحان و سجاد و سعید خیلی ترگل ورگل نشستن کنار هم. سید هم سیب و دستش گرفته بود و ستای دیگه به صورت مساوی و عادلانه یه دونه سکه 500 تومانی دستشون. خلاصه که ماجرایی بود برا خودش. از اون به بعد هر جا که میشستیم نقل این سفره هفت‌سین واسه همه میگفتیم. هر جام که حرف از کمبود امکانات و این داستانا میشد به عنوان یه مثال بارز شیک تعریف میکردیم که ما یه سال عید تو اردوی جهادی چجوری سفره هفت‌سین چیدیم و خلاقیت جوونامون چجوری نصف شبی گل کرده بود.
جای شهریار میگه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا؟ نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ دل تا گرونه، دلش جیب پرپول و یه منزل آروم میخواد، ولی ما سرپیری 12 متر خونه بسمونه واسه فکر کردن به ایام جوونی. خدای اگه میشنوی صدامو، چون شلوغ فرکانس ایران از بس حاجتا زیاده، اگه میشنوی صدامو تا جوانی میالی به من بده. نوشدارو سر پیری خودش زهره.
دفتر دوم، سال تحویل دوست داشتنی. دایی محمود ما بزرگ خانواده است. یه جورایی نقش پدر بزرگ رو برامون بازی میکنه. پدر بزرگم وقتی مامان 5 سالش بود به رحمت خدا رفت. برای همین اصلا نمیدونم چی صداش کنم. آقا جون، بابا جون، بابا حاجی، حاجی یا حالا هر کدوم از اینا نمیدونم. ولی یه بازاری قدر بود. فرش میفروخت. تو بازار فرش تبریز دکون داشت که از همه جاش فرشای لاکی قدیمی آویزون بود. خلاصه که کسی بود. تا وقتی که بود کسی بود واقعا. دایی محمود و عمه معصومه و دایی احمد زیادی با پدر بزرگمون خاطره دارن، ولی مامان چون بچه کوچیک خانواده بوده و عرض کنم که یه 15-16 سالی هم با دایی محمود فاصله سنی داره، خیلی خاطره ای نداره. کلن چیز زیادی یادش نمیاد. گفتم که بابا بزرگ ما حاجی برای خودش کسی بود. خب آدما بی خودی کسی نمیشن. فقط هم به مغازه داشتن و فرش فروختن و اینجور چیزا که نیست. حاجی یه کارهایی میکرد که الان وقتی دایی محمود واسمون تعریف میکنه همه حسرت اینو میخوریم که کاش که هنوز زنده بود و بودنش رو میدیدیم. دایی میگه هر شب جمعه کارش این بود که 50 تا غذا بگیره ببره پخش کنه بین فقرا. شبای عیدای مذهبی هم که سروسات شادی و نذری به پا بود همین کارو میکرد. عیدا ولی همه چی فرق داشت. عید نوروز که میشد همگی سوار ماشین میشدیم و راه میافتادیم میرفتیم اطراف تهران، جای حاشیه‌ای، همون نقطه‌ای که معمولا آدما هیچ وقت نمیبیننش. یه سری ظرف بسته‌بندی شدن با خودمون میبردیم و بساط سفره هفت‌سین. خونه به خونه در میزدیم و میرفتیم تو کنار خانواده‌ها میشستیم. مامان جون سفره هفت‌سین رو زمین میچید. حاجی هم وقتی کار مامان جون تموم میشد با دهنش یه صدای شلیک توپ در میآورد و میگفت آغاز سال مثلا جمجم چی چی. حالا جالبیش اینه سالو زودتر از وقتی که هست تحویل میکرد. ایدیا رو بعد از تو جیبش در میآورد و میداد به بچه ها و میرفتیم بعد سراغ خونه بعدی. دوباره همون بساط سفره هفت‌سین و دوباره شلیک توپ بود بقیه ماجرا. دایی محمود میگه ما تا وقتی حاجی بود هیچ وقت تو خونه خودمون سفره هفت‌سین نمینداختیم، ولی عوضش 10-12 بار دور سفره میشستیم و سالو تحویل میکردیم و خنده های واقعی بچه ها رو تماشا میکردیم. الان که دایی محمود بزرگ خانواده ماست و بچه و عروس و دوماد و نوه و اینا داره، موقع عید هممون رو دعوت میکنه و یه سفره هفت‌سین میچینه از اینجا تا ته بازار فرج تبریز. ولی به محضی که سال تحویل میشه همه یه وسایل سفره رو جمع میکنه راه میفته سمت حاشیه شهر. بساط سفره هفت سین را میندازه تو خونه های کوچیک اونجا و سال رو دوباره و سه بار تحویل میکنه. تو خانواده ما سفره هفت سین به اندازه همه بچه های حاشیه شهر، به اندازه تک تک خنده های از ته دلشون و دعاهای بزرگ قلب کوچیکشون.
جوان لشیر یه نگودا تابیه، پرپاگ روح بری یادن نفس، دانلر اغلب چایی سرب لرگونه، دانلر اغلب چایی سرب لرگونه، هر طرفتن گل چایلارن سس، هر طرفتن گل چایلارن سسی.
چی میخوام؟ نه زنده زیگه زنده کمتر از لحظم وجود داره؟
نمیتونم
اگه باشه اون هم
این همیشه تو میگفتی وقتایی که من خیلی حالم از دنیا بد بود میگفتی زندگی چیزی نیست که سر تاخچه از یاد رو این بره.
لذت میبرم از زیستن حتی به غلط. پشیمونی یعنی چی؟ زندگی کردم اون لحظه رو، وجود داشتم به غلط.
میگن هر کاری رو با لذت انجام بدی 5 دقیقه به عمرت اضافه میشه.
زندگی رسم خوشایندیست. زندگی بالو پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من رو بره.
فکر میکنم من توی زندگیم چیزی به بعدیا دادم، کاش داده باشم بعد برم.
زندگی ارزششو داره.
داشتن شاید مهمترین دارایی یه آدم باشه. کنارش اگه همدلی همزبونی هم باشه میشه روزهای سخت و یکی یکی رد کرد. قصه شهری رو میخوام بگم که انگار تو هیچ نقشه‌ای نیست. شهر گم شده. من و امید و علیرضا تو امیریه زندگی میکنیم. درست نمیدونم کجاست، یه جایی بین خوزستان یا شایدم پایینای لرستان. یه بار هر چی تو نقشه گشتیم که شهرکمون رو پیدا کنیم نبود. حالا شهرک ما خیلی شلوغ نیست، سرجم اگه 200 تا خونه توش باشه. وسط شهرک میدون بزرگه که 4 تا خیابون بهش وصل میشه. تو هر خیابونم 10 تا بلوکه، هر بلوک 4 طبقه داره. اینجا از اولش تا الان شهرک کارگرا بوده. قبلنا که پالایشگاه باز بود کارگرای نفت اینجا بودن، اما الان شهرک کارگرای خط آهن. بابای من و بابای امید مثل ما دوتا از بچگی همینجا بودن و الانم با هم توی خط کار میکنن. بابای علیرضا 2 سالی میشه که فوت کرد. توی شهرک ما دستمون به هیچ جا بند نیست. تا اندیمش 20 کیلومتر بیشتر راه نیست، ولی خب از وقتی سیل اومد جاده رو برد بیرون رفتن از شهرک خیلی سخت شد. خوبیش اینه که قطار از بغل شهرک میگذره و الا مطمئن میشدم که ما تنها آدمای روی زمینی. اینجا هیچ کی کاری به کسی نداره، همه چی معلوم مشخصه. صبح به صبح مردا با موتورهای عهد بوغشون را میفتن سمت خط آهن که همین نزدیکاست. غروبام عین لشکر شکست خورده خسته و کوفته برمیگردن، شام میخورن، سر همون سفره بیهوش میشن. 1-2 سال پیش بود که یه پسر جوان با یه وانت داغون گیج و ویج تو شهرک میچرخید. معلوم شده داشته میرفته سمت اندیمش که راهشو گم کرد. بله دیگه، خب هیچ کی پا تو این شهرک نمیذاره مگه اینکه راه گم بکنه. همه ما قیافه اون غریبه یادمون موند. امسال که با خانومش و دختر 6 ماهش دوباره اومد شهرک همه شناختیمش. والا نمیدونم چی تو سرش خورده که با زن و بچه 9 سال پا شده اومده اینجا بمونه، ولی خب ما که بعدمون نمیومد. انگار یه آدم فضایی تو زمین پیدا شده باشه. بعد مدرسه با امید و علیرضا تا مسجد دوچرخه سواری میکردیم تا با آقای احسانی فیلم ببینیم. اومده بود و میخواست یه تنه خون رو تو رگهای این شهرک جاری کنه. هر کاری بگی میکرد. روزا برای بچه ها رفع اشکال میکرد، عصرا برنامه فوتبال و مسابقه دوچرخه سواری بود، بعدم نماز جماعت و صحبتهایی که تا 12 شب طول میکشید. اون سال دم عید داشتیم تو پایگاه فیلم سینمایی میدیدیم. داستان فیلم درباره عید نوروز توی شهر دیگه بود. امید از آقای احسانی پرسید آقای اجازه چرا مردم الکی اینقدر شلوغش میکنن؟ سال تحویل میشه خب بشه، مگه چه فرقی با روزهای دیگه داره؟ فقط یه روز اولش بابای ما میمونه خونه تا ده هم میخوابه، بعدم تلویزیون میبینیم، خلاص. هر کی یه چیزی میگفت. یکی میگفت آقا ما چجوری از شهرک بریم خونه مامان بزرگمون دید و بازدید. اون یکی میگفت ما هر سال میایم هفت‌سین بچینیم اما هر بار 3-4 تاش کم میاد، بابامون هم سیبشو میخوره. بچه‌ها پشت هم حرف میزدن و آقای احسانی بیشتر تو فکر فرو میرفت، دیگه انگار حواسش به هیچ چی نبود. آخر فیلم من و علیرضا و امید رو صدا کرد، دو ساعتی با هم حرف زدیم. برای آقای احسانی عجیب بود که ما چرا اینقدر با عید نوروز غریبه ایم. به نظر من که تنها درآمد کم یا فقر اهالی شهرک علت این ماجرا نبود. تو شهرک ما انگار همه چی مرده بود، کسی حال خوشی کردن اصلا نداشت. قرار شد یه هفته جلسه های شبانه داشته باشیم و خب عیدم نزدیک بود دیگه، ما میخواستیم با کمک آقای احسانی یه کار متفاوت انجام بدیم. تمام اون هفته ما ستا با چند تا از بچه‌های بزرگتر برای یه برنامه خاص برنامه‌ریزی کردیم. آقای احسانی کارهای هماهنگی با تهران و اهواز رو انجام میداد، ما بچه‌ها مسئول کارهای اجرایی شدیم. یه هفته مونده به عید وقت برنامه بود. دور میدون داربستای بلند زدیم و با پارچه پوشوندیم. داشتیم به سال تحویل نزدیک می‌شدیم. شاید این اولین سالی بود که خودمونم درک می‌کردیم بوی عید یعنی چی. خلاصه یه شب مونده به سال تحویل کارا تموم شد. قرار شد فردا بلنگوی مسجد مردم رو به میدون اصلی شهرک دعوت کنن و اونجا پارچه ها رو کنار بزنیم و از حاصل دو هفته زحمتمون رو نمایی کنیم. سر ساعت 5 بعد از ظهر همه دور میدون حاضر بودن. مادرها کنجکاو بودن و باباها میخواستن بدونن این همه وقت رو برای چه مسخره بازی تلف کردیم. همه زور زده بودن به آقای احسانی که بالا چهارپایی رفته بود و از زحمات ما داشت تشکر میکرد. از عید میگفت، از اینکه بهونه یه برای تازه شدن، نو شدن، از یک نواختی در اومدن. بعدم گفتش که ما این برنامه رو فراهم کردیم تا همه امسال مزه یه عید شیرین رو بچشن. جمله آخر رو که گفت بچه‌ها علامت رو فهمیدن و پارچه‌ها رو وا کردن. آقا دهن همه تعجب وامونده. حتی من و امیرحسین که خودمون طرح این کار رو داده بودیم خوشگلمون زد. با شکوه تر از چیزی شد که فکر میکردیم. ما تصمیم گرفته بودیم یه هفت‌سین غول‌پیکر درست کنیم. هفت‌سینی که اونقدر بزرگ باشه تا جای همه هفت‌سینایی که نداشتیم رو پر کنه. کف میدون شده بود سبزه برای هفت‌سین. یه تخم مرغ درست کرده بودیم که بیشتر شبیه تخم اژدها شده بود، بس که بزرگ بود. یه دیگ بزرگ سمنو پخته بودیم که هر کی میتونست یه ظرف بزرگ ازش ورداره ببره. اندازه بار یه وانت سیر تو سفره بود. بوش همه جا رو پر کرده بود. نزدیک 50 تا صندوق بزرگ سیب قرمز که دوستای آقا احسانی آورده بودن و یه سبد خیلی بزرگ سنجد خشکم داشتیم. سماغا رو به زحمت پیدا کرده بودیم اما چون نمیشد همونجوری تو میدون بذاریم تو کیسه های کوچیک ریخته بودیم و تزیینشون کرده بودیم. شب همه دور میدون کنار هم جمع شدن. حالا همه سینای سفره رو داشتن. بهانه‌ای برای تحویل نگرفتن سال تحویل نداشتن. هوا رو به سردی می‌رفت. آتیش درست کردیم. کنار هم آش خوردیم. همسایه‌های قدیمیمون رو دیدیم و دست جمعی وسطی بازی کردیم. اون شب من و امید و علیرضا یه گوشه نشستیم و مردم رو نگاه کردیم که میخندیدن و هر کدوم یه سینی هفت سین دستشون بود و به استقبال عید میرفتن. دیگه حالا هممون مطمئن شده بودیم که ما خوشحال بودن و فراموش کرده بودیم و این هفت سین بهونه ای شد تا معنای عید رو بفهمیم.
دست نذار دلم، آی دلم خونه، من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه. این زمستونم میاد و میره، بهار میاد و خونه رو میپکونه. الهی خندمون اسیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم.
طاهره خانم بزرگ فامیل ماست، تو کمالات هم کم نداره. حتما میخواین از خونه داری و این حرفا بگم؟ بله دارن، ولی در خوشخطی اولن. متن می نویسن که با بند بند وجودت ارتباط برقرار میکنه. جمله هایی میگن که همیشه یادت میمونه. شعر میخونن که سراپا گوش میشی برای شنیدنش. باید به حرف معلم گوش داد، مخصوصا وقتی داره برات شعر میخونه.
نوبهار آمد و گل سر زده چون عارض یار، ای گل تازه مبارک به تو این تازه بهار. با نگاری چو گل تازه روان شو به چمن، که چمن شد ز گل تازه چو رخسار نگار. لاله وش باده به گلزار بزن با دلبر، که از گل و لاله بود چون رخ دلبر گلزار. زلف سنبل شده از باد بهاری در هم، چشم نرگس شده از خواب زمستان بیدار.
قرارمان همین بهار، زیر شکوفه های شعر، آنجا که واژه ها برای تو گل می کنند، آنجا که حرف های زمین افتاده ام دوباره سبز می شود. عمری باقی باشه فردا با یه دفتر نوروز دیگه تو همین ساعت و همین موج برمی گردیم. مراقب خودتون خیلی باشید، لحظه هاتون به شادی و خرمی، شب و روزتون به خیر و خدا پشت و پناهتون.
خب روزتون بخیر باشه عزیزان. دفتر نوروز رو با هم دیگه شنیدیم. انشاءالله که در هر کجا هستین ایام به کام باشه. ساعت 7:26 از پخش سبا در خدمت شما شنونده های عزیز و گرانقدر هستیم. سال نوتون مبارک، لحظات شادی براتون آرزو مندم و دعوت میکنم همچنان با پخش سبا با ما همراه باشید.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
قبلي عبر اسلام به طرف بيت المقدس بود، برای اینکه فهمانده بشود که اونجا هم قبله اسلام است، قبله توحید است.
به الایمان و الضاء و فیه جنانه.
والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است.
من فریاد اون زن فلسطینی را که در مقابل دوربین خبرنگار با صدای گرفته خود فریاد میزد یا للمسلمین از یاد نمیبرم.
مظلوم، مظلوم
در کوچه ها من جاهای رنج های موسی است که نقش بسته است. برخیز الخلیل، برخیز رام الله، ما نواده های معراجیم و سرزمین پدری من را معامله نخواهیم کرد.
زورگویان و سرگردن بگیران آمریکایی از یک طرحی اخیراً رونمایی کردن، اسمش هم گذاشتن معامله قرن.
صفقة القرن لن تمر ولو راح هذا الرأس عن هذا الجسد.
مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة.
معامله قرن جا نخواهد افتاد و هرگز تحقق هم پیدا نخواهد کرد و آمریکا و دنباله هاش حتما تو این قضیه هم شکست خواهند خورد.
آن طرف سیم خاردارها مردی ایستاده است که برد غریبش حتی به مریخ هم میرسد.
والله هی اوهن من بیت العنکبوت.
تا ما هستیم فلسطین هست، ما برخواهیم خواست و فلسطین را بر نقشه دنیا ترسیم خواهیم کرد. ما برخواهیم خواست. روز قدس، روز رهایی قلب اسلام از پنجه شیطانی مستکبران، گرامی باد.
لا يملك غير حجاب.